سلام و به برنامه ساعت 5 از رادیو زدی خوش آمدین. من فریبا هویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه‌ترین مطالب خبری با شما هستم. اولین محموله کمک‌های نظامی چین امروز به حکومت افغانستان سپرده شد و مشران جرگی افغانستان میگوید که حمله بر کاروان افسران اکادمی پلیس کار افراد است که از نظام حقوق میگیرند. برنامه حاضر را با همین گزارش‌ها پی خواهیم گرفت و در نیمه دوم هم برنامه‌های در جستجوی گمشده‌ها و کارتون 1001 شب نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان تا لحظات بعد از جاوید نعیمی خواهید شنید که در نتیجه یک انفجار نیرومند در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 75 تن کشته شدند و حکومت بنگلادش میگوید حمله مسلحانه در یک رستوران در داکا با گروه داعش ارتباط ندارد. اما نخست خبرهای داخل افغانستان همکارم تمیم اخگر تقدیم میکند.
سرخط خبرها. پادشاه عربستان در ملاقات با محمد اشرف غنی در آن کشور روی مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کردند. مشران جرگه در نشست عمومی این جرگه امروز از حکومت خواستند تا در قضیه حمله بر کاروان نیروهای پلیس از قاطعیت کار گیرد و وزارت داخله از مردم می‌خواهد تا از اعمال نگران کننده در ایام عید خودداری کنند. تفصیل اخبار. پادشاه عربستان سعودی از گفتگوهای صلح و رهبری حکومت افغانستان اعلام حمایت کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور غنی و ملک سلمان بن عبدالعزیز سعودی در دیدارشان بر مبارزه مشترک تروریسم تاکید کردند. آقای غنی همچنان در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی گفته که علمای جهان اسلام از طریق یک فتوا تروریسم را پدیده ضد اسلام معرفی و مسلمانان را به خاطر مبارزه با این پدیده تشویق نمایند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با تایید این مسئله از موقف حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح حمایت کرده تعهد سپرد که به منظور تامین صلح در افغانستان از نفوذ و فشارهای مشروع کشورش بالای تمام جوانب استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان که به منظور ادای حج عمره در یک سفر دو روزه به عربستان سعودی رفته بود صبح امروز به کشور برگشت. مشران جرگه افغانستان حمله بر کاروان موترهای پلیس را کار دشمنان داخل نظام می‌خواند. فرهاد سخی معاون اول این جرگه در نشست عمومی امروز از رئیس جمهور غنی خواست تا از قاطعیت کار گرفته و چنین افراد را به دار بیاویزاند.
خون اولادهای ما را به معامله‌گری سیاسی خود نگیرند. حق ماست که ما اولاد از این وطن نظارت کنیم که برناق شهید نشن و دشمنان داخل نظام شناسایی کنند و به چنگال قانون بسپارند.
در این حال شماری از سناتوران هشدار دادند که اگر حکومت افراد دخیل در این حمله را شناسایی و مجازات نکند مردم در این رابطه دست به کار خواهند شد. سه ماه پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی هشدار داده بود در برابر کسانی که تلاش کنند با استفاده از منابع نظامی با دشمن همسویی داشته باشند پیش از این مصلحت صورت نخواهد گرفت. در حمله بر کاروان نیروهای پلیس روز پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی پخمان 32 پلیس کشته و 80 تری دیگرشان زخم برداشتند. و وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر روی ممنوعیت خرید و فروش سلاح‌های پلاستیکی و استفاده از مواد آتش‌زا تأکید کرده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه‌ای از مردم خواسته تا از اعمالی که سبب اخلال امنیت و نگرانی شود خودداری کنند. در این خبرنامه بر همکاری مردم با پلیس تأکید شده و از خانواده‌ها خواسته شده تا در روزهای عید مانی بازی اطفالشان با وسایل و مواد آتش‌زا شده و همچنان از فروشنده‌ها تقاضا گردیده که از فروش چنین وسایل خودداری کنند. در غیر آن با این فروشندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
در نتیجه یک انفجار نیرومند و مرگبار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 75 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها گروه داعش این انفجار را با بمب‌گذاری در یک موتر انجام داده است. سلمان کاظم یک مقام نظامی عراق امروز گفت داعش در انتقام از بازپسگیری شهر فلوجه این حملات را انجام داد.
جریمه اخرى من جرائم
این یک جنایت دیگر توسط بزدلان گروه داعش است. زمانی که آنها شکست زیاد را در خطوط مقدم جبهه متحمل شدند، روش های گذشته را آوردند و غیر نظامیان را هدف قرار میدند. این انفجار مردم بیگناه را هدف گرفته که در آستانه عید مشغول خریداری بودند. گروه داعش در یک بیانیه اینترنتی مسئولیت این حمله را که صبح وقت در یکی از مناطق مزدحم بغداد رخ داد پذیرفته است. در یک تحول جداگانه در انفجار بمب که آن هم در موتر جاسازی شده بود، 5 تن در شرق بغداد کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب‌ها در شمال پاکستان حداقل 43 قربانی گرفته است. مغفرت شاه شاروال چترال امروز گفت که بارندگی‌های موسمی و سرازیر شدن سیلاب در جریان دیشب چندین خانه و یک مسجد را در منطقه آرسونین شهر تخریب کرده است. با گفته وی، وضعیت خراب آب و هوا مشکل بزرگ را برای بیرون کردن اجساد از میان سیلاب‌ها و شناسایی آنها ایجاد کرده. چترال در شمال پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان و ولایت بدخشان قرار دارد. در یک تحول جداگانه، 2 انجینیر چینایی در بارندگی شدید در بند تربیلا در ایالت خیبر پشتونخوا جان دادند. لطیف الرحمن، سخنگوی اداره ضد حوادث طبیعی این ایالت، میگوید تلفات هنگام وارد شد که در نتیجه بارندگی ها سقف یک ساختمان در بند برق تربیلا فرو ریخت. حکومت بنگلادش میگوید حمله مسلحانه در یک رستوران در داکا با گروه داعش ارتباط ندارد. حسدالزمان خان، وزیر داخلی بنگلادش، امروز گفت افراد گروه جماعت المجاهدین بنگلادش این حمله را انجام دادند. پیش از این گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود، اما وزیر داخلی بنگلادش این ادعا را امروز رد کرد. در این حمله 20 گروگان و 2 مامور پلیس کشته شدند. پراشانت دیونات، یک مقام مسئول در اداره تحقیقات جنایی بنگلادش، میگوید پس از جمع‌آوری تمامی شواهد، نتایج تحقیق حمله روز جمعه در داکا اعلان خواهد شد. چیز تازه نداریم، اما اینجا هستیم تا هر گونه شواهد را از محل وقوع رویداد جمع‌آوری کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد رویداد شهر داکا را شدیداً نکوهش کرده. به گفته شورای امنیت، تروریسم جدی‌ترین تهدید به امنیت و صلح جهانی است. و وزارت خدمات اضطراری روسیه میگوید گروه‌های نجات 804 تن از عملای یک پرواز را که طیاره‌شان درست پیش سقوط کرد پیدا کردند. یک مقام این وزارت که خواسته نامش گرفته نشود، امروز گفت که از میان 10 تن از عملای پرواز یک گروه آتش‌نشانی که طیاره‌شان در منطقه ارکتوسک روسیه سقوط کرد، 804 تن امروز پیدا شدند. طیاره از نوع L-76 برای جلوگیری از آتش سوزی در جنگل ها فعالیت می کرد و به علت نامعلوم روز جمعه سقوط کرد و در مورد انگیزه این رویداد تحقیق جریان دارد. این بود خبرها و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26، آسمان صاف.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو زدی شنیدید. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. این هم فهرست کوتاهی از داشته این برنامه. کمک های نظامی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان پیام واضحی برای تجدید مبارزه با تروریسم است.
پیام مهم با حامیان تروریسم که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم زمین ساختند.
مشاور امنیت ملی افغانستان بود. حمله بر کاروان افسران اکادمی پلیس، کار افراد است که از نظام حقوق میگیرند. این را مشران و جرگه میگوید. شمار از باشندگان ولایت سرپل میگویند که ملیشه های مربوط به جنرال دوستم زندگی را برایشان تلخ کرده است.
د دوستون راتک د دوی درې میاشتې کېږي ملیشیا جوړ کړی او شمال خواته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي.
عملی طالبان در راغستان بدخشان عقب زده شده و تلفات سنگین به طالبان وارد گردیده است. و اگر فرصت بود در گزارش از جهان خواهید شنید که شورشیان داخلی بنگلادش مسئول حمله دوشب پیش در شهر داکا بودند و در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجوی گمشده ها و کارتون هزار و یک شب به نشر خواهد رسید. سلام مجدد میزبانتان فریبا واحدی و رامین کاکر همکار بخش تکنیک را بپذیرید. اولین محموله کمک‌های نظامی چین امروز در کابل به حکومت افغانستان سپرده شد. محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان انگام تسلیم‌گیری کمک‌ها به خبرنگاران گفت کمک‌های نظامی و سیاسی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان انتقال دهنده پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. از سوی هم سفیر چین در کابل می‌گوید با کمک نظامی کشورش که ارزش آن به ده‌ها میلیون دلار میرسد، توانایی نیروهای دفاعی افغان بیشتر شده و آنها می توانند از خاک و مردم خود به گونه‌ای بهتر دفاع کنند. در مورد فرشتان داغ گزارش دارد.
با اساس تعهدات میان کابل و پکن در بخش همکاری‌های نظامی، این اولین باری است که چین با افغانستان تجهیزات نظامی کمک می‌کند. سلاح‌های پیشرفته، مهمات، پرزه‌های تیارات ترانسپورتی و امکانات لوجستیکی شامل این کمک چین است. اما مقامات در مورد تعداد و خصوصیات این کمک‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکردند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه در میدان هوایی نظامی کابل هنگام تسلیم‌گیری این کمک نظامی چین تاکید کرد که با استفاده از آن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پا می‌ایستند. آقای اتمر می‌گوید چون این کمک‌های چین، هند و روسیه این را روشن می‌سازد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم تنها نیست.
پیام مهم با حامیان تروریسم است که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم آهسته آهسته منزوی ساخته و به انزوا میکشند. بنا نداره که تروریسم هیچ دوست نخواد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواد داشت.
مقامات افغان میگویند که بخش دوم کمک‌های نظامی چین به افغانستان در ماه اگست به حکومت این کشور سپرده می شود. حدود 5 ماه قبل لوی درستیز چین هنگام سفرش به کابل با حکومت افغانستان تعهد کرده بود که در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان با حکومت این کشور کمک می کند. لوی درستیز چین همچنان در این سفر طرح مبارزه مشترک افغانستان، پاکستان و چین با تروریسم را نیز مطرح کرده، گفته بود که تروریسم تهدید برای منطقه بوده و کشورهای منطقه باید در امر مبارزه با آن تلاش‌های منظم بکند. از سوی هم یو جینگ سفیر چین در کابل گفت این مسئولیت چین است که در بخش نظامی با افغانستان همکاری نماید. وی میگوید افغانستان و چین هر دو با تهدید تروریسم مواجه است و چین مشترکاً با افغانستان در راستای مبارزه با این پدیده همکاری میکند.
این آغاز همکاری های دوامدار نظامی ما است. چین از حالا با حکومت افغانستان و نظامیان افغان همکاری میکند که ظرفیت نیروهای افغان بیشتر گردد تا توان بهتر دفاع از خاک خود را پیدا نمایند.
از توی هم غلام سخی احمدزای معین تامینات و لوجستیک وزارت دفاع میگوید در میان اولین محموله کمک های نظامی چین وسایل شامل است که پیش از این لیست آن را مقامات وزارت دفاع به مقامات چینایی سپرده بودند. آقای احمدزای گفت که این کمک برای نظامیان افغان ارزش حیاتی داشته و در جنگ جاری علیه تروریسم از آن استفاده مؤثر خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مشران جرگه افغانستان میگوید حمله بر کاروان افسران اکادمی پلیس کار افراد است که از نظام حقوق میگیرند و در خدمت دشمنان نظام هستند. هیئت اداری این جرگه در نشست امروز از رئیس جمهور غنی خواست تا در برابر طالبان قاطعیت اختیار کرده و از این گروه را که در بند حکومت هستند القا ویز کند. در مورد نظیفه محبوبی گزارش دارد. در موجی از واکنش ها در برابر حمله مرگبار بر کاروان افسران اکادمی پلیس، اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند این حمله از درون نظام طرح‌ریزی شده بود و باید عاملان آن شناسایی و مجازات شوند. فرهاد سخی، معاون اول مشران جرگه که رهبری نشست روز یکشنبه این جرگه را بر عهده داشت، تاکید میکند که اگر حکومت دشمنان و سازماندهندگان نظام افغانستان را شناسایی و مجازات نکند، و این معناست که خون نظامیان کشور را به معامله گرفته است.
ما هم یک بار دیگر به دولت وحدت ملی صدا میزنیم که خون اولادهای ما را به معامله‌گری سیاسی خود نگیرند و در این عرصه توجه جدی کنند. حق ماست که ما از اولاد از این وطن نظارت کنیم که برناق شهید نشن و دشمنان داخل نظام شناسایی کنن و به چنگال قانون بسپارن.
به گفته مقام های امنیتی کشور، حمله در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان از سوی دو انتحار کننده صورت گرفته بود. به گفته این مقام ها، انتحار کننده اولی مواد انفجاری همراهش را در برابر کاروان افسران اکادمی میدان بردک منفجر ساخت و حمله کننده دومی موتر مملو از مواد انفجاری را به یکی از موترهای حامل این افسران کوبید. در این رویداد که روز پنجشنبه رخ داد، 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال افضل شامل، یکی از اعضای مشران جرگه، میگوید اگر حکومت طالبانی را که در بند هستند اعدام نکند و خون افسرانی را که در این رویداد جان باختند نادیده گیرد، مردم عکس العمل جدی نشان خواهند داد.
ما پیشنهاد ما به حکومت کانتینری اشرف‌غنی همی است، به هر وسیله که میشه تعدادی از جنایتکارهایی که در بینوان زندانی در میمانخانه های شیکی از اینا چاق و فربه شده گیستن بدار بیاویزن تا اینکه تسلی دل خانواده های شهدا شوه. در غیر از او بخوایی نخوایی مردم در کوچه ها و خیابان ها میریزه، دیگه کانتینر چی که دیوال فولادی هم بکنن میده میکنن.
حمله یه روز پنجشنبه در برابر کاروان افسران اکادمی پلیس، پس از حمله در برابر ریاست رجال برجسته در پل محمودخان شهر کابل که در آن بیش از 60 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند، مرگ بارترین حمله در برابر نیروهای امنیتی کشور در سال روان گفته شده است. رئیس جمهور غنی به وزارت امور داخله دستور داده است تا چگونگی حمله روز پنجشنبه را بررسی و نتایج آن را بر ریاست جمهوری ارائه کند. در همین حال شماری از سناتوران میگویند حکومت برای فریب دادن مردم پیوسته کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و هیئت بررسی کننده تعیین کرده است و در فرجام این رویدادها به باد فراموشی سپرده شده است. اما هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی میگوید به زودی نتایج بررسی ها را در این باره با مردم و رسانه ها شریک می سازند و رئیس جمهور در روشنایی این بررسی ها در این باره تصمیم خواهد گرفت.
درخواست از کمیسیون رئیس جمهور خودشان با جدیت تعقیب می کنه کارشان و ان شاء الله به زودی شما شاهد بعضی از تصاویر در روشنایی هفته کمیسیون می باشین. مبنی بر تقاضای سنا که بعضی از طالبان اعدام شوه قبل از وقت است، شاید بتونیم که استرازام قرار میشه ان شاء الله.
با این همه محمد علم ایزدیار، یکی از اعضای مشران و جرگه، میگوید اگر حکومت در برابر این رویداد خاموش بماند، طالبان بیشتر از گذشته به آماج قرار دادن نظامیان کشور روحیه خواهند گرفت.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 5:17 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. شمار از باشندگان ولایت سرپل به کابل آمده و میگویند که ملیشه‌های مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم زندگی را برایشان تلخ کرده است. آنان برای ارائه شکایاتشان نزد معاون اول ریاست اجرایی مراجعه کردند، اما دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در شمال کشور، هر نوع ظلم و بی‌عدالتی را از سوی قمندانان جنبش رد می‌کند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
شمار از باشندگان ولایت سرپل از راه اندازی عملیات نظامی از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابراز نارضایتی کرده و میگویند این عملیات بر علیه طالبان مسلح نه، بلکه بر علیه یک قوم خاص ادامه دارد. آنان میگویند که قماندانان مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم مردم بیگناه را به نام طالب اسیر گرفته، از خانه هایشان بیرون آورده و میکشد و در ضمن زمین هایشان را نیز غصب میکنند. این باشندگان متعرض ولایت سرپل به روز یک شنبه نزد محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی آمده تا برای این مشکل یک رای حل دریافت گردد. حشمت الله و محمد هاشم، دو تن از این باشندگان سرپل، پس از ملاقات با محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی، به خبرنگاران گفتند
دوستم را تک در دو درمیش کیری ملیشه جوړ کړیا او شمال فوتلاړی
از آمدن دوستم که دو سه ماه می شود ملیشه سازی کرده و به طرف شمال رفت، در این جریان بالای پشتونها ظلم زیاد ادامه دارد. قماندانان جنرال دوستم به نام حاجی کمال و دیگرش پایند است. زمین کاکاهای خودم در شهرک امام جعفر است. در چند شب قبل در ماه روزه قماندان دوستم که موسا خان نام دارد در شهرها برایش پوسته داده است. در آنجا دیوارهای خانه پدرم پدر کلانم را با مرمی زدند. شما می توانید از نزدیک ببینید.
در منطقه ما پشتون ها زنده غیب می شوند و به اتهام آنها هم من بازداشت می شوم. بزرگان ما زندانی می شوند و بزرگان که صدها خانه در عقبشان ایستاده است.
این شکایات در حال مطرح می گردد که حدود دو ماه قبل معاون اول رئیس جمهور با شمول سرپل با شماری از ولایت شمال سفر کرده و در آنجا عملیات بر علیه مخالفان مصالح را آغاز کرد. معاون اول ریاست اجرایی به افراد متعارض از سرپل گفت این کارها را عبدالرشید دوستم نه بلکه افراد مصالح غیر مسئول انجام می‌دهند و امنی‌ها زمینه را برای این گونه فعالیت‌ها فراهم کرده است. محمد خان اطمینان داد که این مسئله را با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان شریک می‌سازد.
این حالت نباید ادامه یابد و باید جلوان گرفته شود. من حتمی و ضروری این موضوع را با رئیس جمهور و رئیس اجرایی شریک می‌سازم.
تلاش کردیم تا نظر حزب جنبش ملی بر رهبری عبدالرشید دوستم را در مورد این موضوع بگیریم، اما با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. اما حبیب قیاش، یک کارمند دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، این گونه شکایت را در صحبت با رادیو آزادی به شدت رد کرد.
چنین چیزی را ما تا هنوز شاهد نشدیم و رد میکنم اینجا. به خاطر از این رد میکنم که معاون صاحب اول ریاست جمهوری همیشه پیش از این که عملیات برای بندازن جلسه گرفتن با تمام نیروهای امنیتی و گفتن که یک خط مردم بیجا نشه و هیچ کس شما آزار اذیت نکنین و هر کسی که کارا بکنه به طبق قوانین افغانستان اونا مجازات میشن.
آقای قویاش گفت هر کسی که در این خصوص اسناد و شواهد دارد آن را با آنان شریک سازد تا این گونه قضایا با صورت درست آن تعقیب گردد. سال گذشته نیز جنرال عبدالرشید دوستم عملیات‌هایی را بر علیه مخالفان مسلح در ولایت شمال کشور را اندازی کرده بود که در آن زمان نیز شکایت مشابه مطرح شده بود. از سوی هم برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه این گونه عملیات‌های را اندازی شده بر علیه مخالفان مسلح در ولایت شمال کشور را مفید نمی‌دانند. سید کرامی یک عضو این جرگه می‌گوید که به شمول ولایت شمال در تمام ولایت کشور عملیات‌های نظامی باید به هماهنگی پلیس ملی، اردوی ملی و نیروهای امنیت ملی را اندازی گردد تا به مردم عام آسیب نرسد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقام های امنیتی بدخشان میگویند که حمله طالبان در ولسوالی راغستان این ولایت تعقیب زده شده و تلفات سنگین به طالبان وارد گردیده است. طالبان مسلح بر ولسوالی راغستان حملاتشان را 3 روز پیش آغاز کردند. مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با سخیداد حیدری، عامر امنیت قماندانی امنیتی بدخشان انجام داده و نخست از وی درباره چگونگی آغاز و نتایج درگیری ها بین نیروهای افغان و طالبان پرسیده است.
در آغازان دشمن در لیلی 11 و 12 ساعت 2:50 اگر حمله دستگرمی را بالای پوستهای امنیتی و مرکز ولسوالی اجرا کردن که با مقاومت سخت نیروهای امنیتی در اونجا مواجه شدن، دشمن شکست خورده و برای قوتهایی که در اونجا بودن کمک از مرکزی فیض آباد که در راست شخص خود قماندان همه ولایت قرار داشت اوجا رستان ساخته داره کردن و دشمن اقام نشوی کرده و برای فعلا وضعیت اوجا نرمال است و پلان دارید که باید عملیاتی واسی ترم خاطر پاکدادی ساحات مربوط ولسوالی راغستان اجابت.
قبل از این ولسوالی راغستان در اختیار طالبا قرار نداشت، اما تو راست؟
نه در اوجا در اختیار طالبا ولسوالی راغستان قرار نداشت و در اوجا نیروهای امنیتی ولسوالی فعال بود. اوجا پلیسی ملی، پلیسی محلی، امنیتی ملی در اوجا خیزش های مردمی بود و اصلا و در بالش کمک های دیگه هم برای فیران رسیده و دست طالبا و منطقه نبود. جنگ های پراغنده در اطراف توسا وجود داشت.
به صورت دقیق تلفات مخالفین یعنی طالبا و نیروهای دولتی چقدر است؟ چرا که ارقام زد و نقیز را شده؟
راپورش دیگون تغییرات میه بلیا تیز پر کم بسن میشد، اما تلفات دشمن دارد که تقریبا بیشتر از 11 نفر کشته و بیشتر از 25 نفر زخمی است که نمیشنی کنم.
از نیروهای دولتی چی تعداد بین رفتن کشته شدن و زخمی است؟
در مجموع از مردم های ملکی، خیزش های مردمی، پلیس محلی و پلیس ملی در مجموع 6 نفر از شهید داریم و 8 نفر از زخمی.
خب شما خب ایدری صاحب در جریان هستین که دو ولسوالی وردوج و ولسوالی یمگان در دست طالباز در ولایت بدخشان، شما برای دوباره تصرف این دو ولسوالی ها چی اقداماتی را روی دست گرفتین؟
پلانه دو یا روی دست است، عملیات خود چکره که در محلات دیگری در نظر داریم، بعد از ختمی ازی با کمک خود مرکز بالای دو ولسوالی که شما نام گفتید دو جا پیران های وسیع تر است بخاطر نابودی و بخاطر پاکسازی و آزادسازی خود دو ولسوالی.
سخی داد حیدری آمر امنیت قمندانی امنی بدخشان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقام های بنگلادش می گویند که شورشیان داخلی این کشور مسئول حمله دوشب پیش در شهر داکا بودند. پیش از این گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که حمله درست پیش را در بنگلادش انجام داده است. در مورد جاوید نعیمی گزارش می دهد.
پلیس بنگلادش شورشیان داخلی آن کشور را مسئول حمله جمعه شب در پایتخت داکا می‌داند. شاهد الحق قمندان عمومی پلیس بنگلادش امروز گفت 5 تن از حمله کننده ها که کشته شدند کسانی بودند که نیروهای امنیتی برای دستگیری آنها تلاش داشتند. او همچنان از تدابیر شدید امنیتی در داکا و سایر شهرهای بنگلادش خبر داد.
ما تدابیر امنیتی را افزایش داده ایم و یک دیدار 2.5 ساعته با تمامی مقام های ارشد امنیتی در مورد تنظیم نیروها داشتیم. حالا این برنامه را به اجرا خواهیم گذاشت.
گروه داعش در یک بیانیه مسئولیت حمله دوشب پیش را که در آن 20 تن کشته شدند به عهده گرفته بود، اما وزیر داخلی بنگلادش این ادعا را امروز رد کرد و گروه جماعت المجاهدین بنگلادش را مسئول این رویداد دانست. در میان قربانیان حمله جمعه شب 7 تنشان شهروندان ژاپن، 9 تن ایتالیایی، 1 تن آمریکایی و یکی دیگر هندی بودند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن میگوید این رویداد خیلی تأسف برانگیز است. تمامی کسانی که قربانی شدند برای کمک به بنگلادش رفته بودند. این خیلی تأسف آور است. هفت شورشی مسلح جمعه شب وارد یک رستوران در شهر داکا شدند. آنها 18 تن را گروگان گرفتند و سپس همه را کشتند. به گفته مقام های نظامی بنگلادش، همه گروگانان شهروندان خارجی بودند و در میان 20 قربانی 2 پلیس هم شاملند. بنگلادش برای 2 روز در این کشور ماتم ملی اعلان کرده که از امروز آغاز شد. برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند شورشیان هنگامی که وارد رستوران در شهر داکا شدند، شهروندان بنگلادش را از خارجی ها جدا کردند و برای هر یک گفتند تا آیت از قرآن را قرائت کنند. سپس با گفته منابع افراد مسلح از بنگلادشی ها خواستند تا چشمهایشان را ببندند و صحنه کشتار را نبینند. شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله مرگبار تروریستی را در پایتخت بنگلادش شدیداً نکوهش کرده است. با گفته شورای امنیت، تروریسم جدیترین تهدید برای امنیت و صلح جهانی است و هیچگاه هیچ مرز را نمی‌شناسد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، نیمه اول این برنامه در همین جا به پایان میرسه و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی گمشده ها و کارتون هزار و یک شب آماده نشر است. از همراهی همه تان سپاسگزارم.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید عید هم نزدیک شد، بنابراین قبل از قبل عید رمضان را خدمت تمام شنوندگان محترم ما از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم. یا امیدوار هستیم که در روزهای عید تعداد زیاد از گمشده ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام با آقای ظریف نظر، گمشده دارم به نام علی محمد، فرزند خالدار از ولایت فاریاب و رسوالی قیصار، قریه نظام قماندان. مدت یک سال میشه که در حضور ملی بوده، من از آن احوالی ندارم. اگر قدم اندوالا و دوستانش که از آن احوال دارد، به شماره زل به تماس شود. 0711 642 7773. دوباره تکرار می نمایم، 0711 642 7773.
من محمد اعظم از ولایت بادغیس و لسولی قادس قره آبباریک هستم که گمشیده دارم به نام ملابدل جلیل، که تقریبا یک سال می شود که گم شده است و اگر کسی از آن درک داشته باشد برای اینش مستماس بگیرد. 0747 948 436.
محمد باقر هستم، برادر گمشده دارم به نام محمد شریف رحمانی، ولد محمد ظاهر خان، ولدیت غلام سرار خان، از ولایت دایکندی ولسوالی کتی منطقه کسا و قریه ده ملک. با داشتن اعصاب از ناحیه چشم که آید حالش گرده بود و مدت 3 سال می شود از کابل مفقود گردیده. دوستان که از ایشان اطلاع دارد لطفا ما را به جریان مانده و جایزه خود را عفو نمایند. شماره تماس 0705141.
سلام تقدیم می دارم برای رادیوی آزادی و همکاران عزیزش. یک گمشده ای دارم، میر احمد فرزند نظر محمد بای از ولایت بدخشان، مدتی 9 ماه می شه در رسوالی مرجع علمان ناپدید گردیده. از مستفیدان جوانان خصوصا از مردم غیور مسلمان علمان خواهشمند هستم که این برادره که مرا در رسوالی مرجع علمان سرگم شده که هر کس پیدا کنند 0-70-222-699 آخر با تماس شوند. 0-70-222-699 با تماس شوند.
اسم من روسم است، از اولسوالی سایغان قریه جودره گمشده دارم به نام شمسالله ولدی حبیب الله. 5 سال می شود که گم شده است، هیچ کدام اطلاع ندارم ازش. بسیار پشتش گشتیم پالیدیم درکش معلوم نشد. اگر کسی یا شماره یا ادرسش به ما بیته، به می شماره زنگ بزنه 0-77-56-199-26.
گمشده داشتم به نام محمد آدم ولد ابراهیم از ولد سرپول رسواری الفت قریه کچل، مدت 3 سال میشه که در ایران گم شده است. اگر کسی از اون حوالی داشته باشه یا همیسته که خبری داشته باشه، به شماره 0-748-14-90-96 تماس بگیرد، بر ما اطلاع بدهد. هر کسی که پیدا بکنه شیرینی خود را دارد 50,000 افغانی.
بله، سلام علیکم. محمد نبی هستم از ولایت علمان و سواله هزار جفت حلاقه زنجیر را قریه کوچی دادمت خان. بیار من که نور محمد نم داره، من بسیاری از جه علم مدر هستم. رحمت خود ایوان سرور نور محمد از اصلا خود محمد نبی صحبت میکنم. همین جا دارم که نور محمد نم در مدت 10 سال میشه که ندرک از هیچ درکش بایی ما مهم نیست. فکر اگه آوازی مره میشنم و فکر اگه معلوم باشم بانی شما را به ما زنگ بزنم. 0-70-43-7-1-1-7-8.
سلام آقای ظریف نظر، محمد عمر هستم از ولایت بدخشان به تماس دیدم. گمشده داره به نام عبدالستار، مدت 8 روز میشه که نادرک گردیده است، از آن احوال و معلومات نداریم. اگر کدام دوست و رفیقی که از آن معلومات و احوال دارد، لطفاً به شماره تلفن رادیو آزادی پیام بگذارند.
شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 0-7000 84 620. تکرار میکنم 07084 620.
علیکم آقای ظریفی نظر، گمشن دارم مقبولشا، ولدی میرحمد، ولایت بدخشان، ولسوالی یفتل، فیلن سکونت از ولایت قندوز. مدت 20 روز می شود ای وظیفه خود ایشار وظیفه و رفته بود طرف رخصت نافدید گریده. هر زیادر ما اول از رادای خودش آواز ما رو می شود 07-5-2-29-63 و تمام شود $1,000 امریکایی جایزه داره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت کارمندای رادیو آزادی. احمد جاوید هستم، فرزند محمد افضل، از ولایت بدخشان، ولسوالی بهارک، قریه تخصاب. گمشدهی داریم به نام نجم الدین پسر بدل محمد. با مدت 8 سال می شود که از خانه بیرون شده طرف ایران رفته، برای ایران مفقود گردیده. درباره او نه زندهش و نه مردهش معلومات داریم. لطفاً اگر کدام بیادری درباره او معلوماتی دارد او را در جای دید است، لطفاً خواهش می نمایم با شماره تلفن 07-6-94-575 با تماس و شیرینی خود را اخذ نماید. شماره را تکرار می نمایم 07-6-94-575.
گمشتن داریم قاری ولی الله، ولدی عبدالقدوس، از ولایت بدخشان، ولسوالی خیره واجی. مدت 20 روز می شود رخصت رفته بود نافذیز گردیده. اندوال ما آواز ما رو بشنوید، خودش آواز ما رو بشنوید 07-5-2-29-63 با تماس شود.
من از ولایت پروان، ولسوالی سیگر دغربند، با تماس شود. گمشته دارم صابر جان، ولد عبدالجان، مدت 6 سال و 4 ماه میشه که طرف گردید رفتن اونجا. ما پلیس داره صدای مرا خود صابر جان میشنه و اکران دوست عزیز ما بیا از معلومات داره به شما را رو دیگه دیگه تمام شده.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و به تمام شنوندگان که همین اکنون صدای ما را میشنوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چطوری هستم؟ گمشده دارم به اسم فهیم، ولد پردلخان مشهور به اولاد را، از قریب استانه ولد پشیر میباشم. فهیم دان که پسر کاکایم میشود، مدت 8 سال پیش از منطقه پیست فامیلی کابل نادره گردید. تا حال هیچ کدام احوال نداریم. امیدوار هستم کسانی که فهیم دان را مشناسد و یا دیدن، لطفا از روی بشر دوستی برادوی آزادی جمع بکشد و مبلغ $1,000 شیرینی عرض نماید. امیدوار هستم که پیام مالک من بازده شنماید. و سلام، خداحافظ.
یک نامه از طریق ایمیل از آقای محمد ناصر منصور از ولایت لوگر داریم. ایشان در نامه خود می نویسند که یک گمشده داریم، معلومات را برایتان درج کردیم، امید که در برنامه در جستجوی گمشدگان به نشر بسپارید. و مشخصات گمشده ما چنین است: گل محمد، مشهور به آجی محمد، ولد آجی امیر محمد، مسکونه قریه خواجه عرب خان، مربوط کلنگار، مرکز ولایت لوگر، که در حدود 44 سال عمر دارد. حدود یک سال قبل به شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان سفر کرده است و از آن مدت، یعنی از یک سال به این طرف، لادرک می باشد و فامیل و هیچ احوال از او ندارند. اگر کسی در مورد محل سکونت گل محمد مشهور به آجی محمد معلومات دارند و یا وی را در جای دیده باشند، لطفاً به برنامه در جستجوی گمشدگان رادیو آزادی پیام بگذارند و یا هم برای ما تلفن کنند. شماره برادرش فدا محمد 07-5-62-10-15. تکرار می نمایم 07-5-62-10-15. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
هزار و یک شب، هزار و یک گفت.
بود نبود دختر به نام دنیازاد بود. او یک روز در بالای یک تپه زیر یک درخت شسته کتاب میخوان. بناهن کتاب خود گذاشته به درخت تکیه زده طرف ابرها خیره شد. متوجه شد که یکی از ابرها مثل کوچه موش به نظر میرسه. او در یک خیال پلو فرو رفت. او در خیالاتش دید که موش ابری زنده شده و در را به قصد یافتن غذا پایین شد. او سر یک گوله کثافات که لبریز بود و در بالا یک توته پنیر بود پایین شد. موش به عجله سر گوله کثافات بالا شده و به خوردن پنیر شروع کرد. در این وقت یک سایه بالای سرش پیدا شد. موش متوجه شد که سه پشک خشن سر دیوال بالای سرش هستند. موش از سر دوله کثافات پایین شده و به خاطر نجات جانش فرار کرد. هر سه پشک‌ها به تعقیب اونا روان شدند. موش در راه فرار کرد تا بالاخره در آخر کوچک که بندام بود رسید. موش در یک سوراخ دیوار ناپدید شد. پشک‌ها در سوراخ جای نشدند و با خشم داخل سوراخ‌ها چنگال انداختند. اونا متوجه شدند که دوله کثافات که با چند توته استخوان ماهی در کوچه است، جنگ اونا سر استخوان ماهی شروع شد. اونا متوجه شدند که دوله کثافات با چند توتا استخوان ماهی در کوچه است. جنگ اونا سر استخوان ماهی شروع شد. یکی از اون پشک‌ها که گربه نام داشت متوجه یک پرنده سر درخت شد. پشک با عجله از درخت پایین شد و قبل از اینکه چوچه پرنده به زمین بخوره گرفتش. پرنده بازم او را در آغوش گرفت، لبخند زد. چوچه پرنده کم کم خوش پشک آمد. او عجل چوچه پرنده را در پشت خود پنهان کرد تا دیگر پشک‌ها او را دیده نخورند. وقتی گربه با دیگرها گپ می‌زد، چوچه پرنده از پشت سرش خیز زد. پشک‌های دیگر چوچه پرنده را دیدند. وقتی گربه با دیگرها گپ می‌زد، چوچه پرنده از پشت او در سرش خیز زد. پشک‌های دیگر چوچه پرنده را دیدند و عجل به تعقیب او روان شدند. گربه او را گرفت و طرف پشت پشک‌های دیگر به چیز اشاره کرد. وقتی پشک‌ها روی خود دور دادند، گربه عجل چوچه پرنده را بر شاخه درخت گذاشت. وقتی پشک‌ها دوباره روی خود دور دادند، دیدند که در دهن گربه یک پر است. او نشان داد که چوچه پرنده را خورده، بنان اونا رفتند. اما چوچه پرنده از سر درخت بالک زده پایین شد و در سر پشک‌ها فرود آمد. او در سر پشک‌ها به نولک زدن شروع کرد. او پشک فکر کرد که دوستش در سر او میزنه. او هم در سر دوست خود زد. به زودی بین او هر دو جنگ شروع شد. چوچه پرنده در بین پشم‌های پشک گم شد و بیرون نمی‌دید. اما گربه کوشش کرد چوچه پرنده را گرفتن نجات بده. هر دو پشک جنگ کرده سر یک دیوار رسیدن و گربه سخت کوشش میکرد که چوچه پرنده را گرفتن نجات بده. یکی از دو پشک هم از دیوار پایین در دوله کثافات افتادن. او در جای خود استاد و پوست کیله در سرش چسبیده بود. پشک دیگه با سرپوش دوله کثافات محکم در سر او زده پوست کیله را در سرش لیش کرد. وقتی گربه پوست کیله را دید، فکر کرد که چوچه پرنده در سر او لیش شده. او بسیار زیاد غمگین شد. او با قهر زیاد سر او دو پشک دیگه حمله کرد، چون فکر میکرد با دوست نو او صدمه رساندن. اما او صدای چوچه پرنده را شنید و دید که زیر کثافات دفن شده. گربه چوچه پرنده را گرفته در پشت خود سوار کرد. او دو پشک دیگه چوچه پرنده را دیدن و خواستن او را بخورن. گربه به خاطر نجات او در برابر او هر دو استاد شد. ناگهان مادر پرنده از هوا پایین شده و در سر او دو پشک دیگه به نول زدن شروع کرد. او با خیلی از پرنده ها یک جا شد و او دو پشک دیگه را فرار دادن. وقتی پرنده ها دو پشک فرار دادن، برگشتن طرف دوست نوشان گربه تا از او تشکری کنند. از طرف دیگر بازم دنیازاد به ابر نظر انداخت که به شکل یک جن معلوم می شد. بازم او بر ابر خیال پلو زدن شروع کرد. در این خیال پلو یک جن که استاد جدی بود و مصروف آموزش دادن به یک جن جوان به نام کادر بود. کادر مصروف آموزش مهارت های جنی بود. از اولین مهارت های یعنی پرواز دادن قالینچه شروع کرد. جن استاد به کادر گفت که طرف راست در بخوره. کادر به یک اشاره انگشت طرف راست در خورده، استاد برش گفت که طرف چپ بره. کادر بدون مشکل این کار کرد. بعد استاد برش گفت که فرود بیایه. کادر با انگشتانش اشاره کرد و قالینچه از هوا پایین افتاد. خوشبختانه قبل از اینکه در زمین بخوره کادر تانست قالینچه را اداره کند. استاد راضی نبود اما در این امتحان نمره کامیابی را برای کادر داد. امتحان بعدی کادر جادو کردن بود که باید او کامیاب میشد. او مطمئن بود که این کارا میتونه. استاد برش تشریح کرد که باید چی بکنه. او یک قاصدک برداشت و دست خود سرش کش و به گل تبدیل کرد. کادر یک قاصدک برداشت، دست خود سرش کش کرد و او در دستش پرپر شده خراب شد. استاد تعجب نکرد. او میخواست کادر در این امتحان ناکام شود، اما کادر عذر کرد که یک فرصت دیگر برش داده شود و استادم قبول کرد. کادر یک قاصدک دیگر را برداشت، یک دوبار دست خود سرش کش کرد و با یک گل مقبول تبدیل شد، اما گل برش دادن شروع کرد. او گل به اندازه درخت بزرگ شد و او از وزن زیاد که داشت بالای استاد چپه شد. استاد خشمگین با یک اشاره دست گل را ناپدید ساخت. او تخته نمرات برداشت که کادر ناکام بسازه، اما کادر به یک فرصت دیگه عذر کرد. او با دست طرف گلافتا پرست اشاره کرد و به زقوم تبدیلش کرد و بازم با یک اشاره دست او را به کیله تبدیل کرد. کادر با تمام قدرت که داشت دوباره کوشش کرد که او را به یک گلافتا پرست بزرگ تبدیل کند، اما گلافتا پرست زنده شد و به تعقیب او روان شد. کادر به خاطر نجات جان خود فرار کرد و گلافتا پرست او را تعقیب میکرد. او با دست اشاره کرد تا گلافتا پرست نابدید شود، اما با هزار گل دیگه تبدیل شد. وقت گلای آفتا پرست کادر را گرفتن که بخورن، استاد با اشاره دست همیشان ناپدید ساخت. کادر با شرم سر خود را بلند کرد. او میفهمید که این امتحان ناکام شده. او میفهمید که در این امتحان ناکام شده، اما دل استاد به او سوخت و نمره کامیابی را برش داد. کادر بسیار خوش شد. هر دوشان سر قالینچه جادویی سوار شدند و کادر با دست خود اشاره کرد. قالینچه از زیر پایشان خارج شد و به تنهایی پرواز کرد. اونا هر انتخاب نداشتند مگر اینکه پیاده طرف خانه روان شوند. از طرف دیگر دنیازیاد که بالای تپه زیر درخت ششته بود، دید که ابر جنمانن ناپدید شد. یک ابر دیگر در کنار او پیدا شد که مثل کله یک بچه بود. دنیازیاد بازم در خیال پلو فرو رفت. در خیالات دنیازیاد او سر در خیالات دنیازاد او بچی زشت به نام بادر بود. گود سرک های بازار روان بود. او نزدیک یک شیرینی فروشی استاد شده و لبای خود چوشید. شیرینی فروش مقدار شیرینی را به او داد و بادر مشتاقانه قبول کرد، اما شیرینی فروش پیسه میخواست و بادر نداشت. پس او طرف راهش روان شد. بادر به تعقیب مرد که لباس بسیار قدیمی پوشیده بود در سرک ها روان شد. از جیب پشت سر اون مرد دستمال بیرون شده و در زمین افتاد. بادر دستمال برداشته و از پشت اون مرد دوید، در شانه اون مرد زد و مال گم شده شب پس برش داد. مردم یک سکه طلا را کشیده به عنوان انعام به بادر داد. بادر بسیار خوش بود که پیسه شیرینی را به دست آورد. او دویده پیش شیرینی فروش رفت و مقدار شیرینی خرید. وقت بادر مصروف خوردن بود، او در فکر این شد که چطور پیسه بیشتر پیدا کند. او به تعقیب مرد دیگر روان شده و ساتش از جیبش زد و در شانه مرد زده ساتش برش پس داد. او مرد یک سکه طلا را برش داد. بعدن بادر در وسط سرک یک سنگ کلان قرار داد. یک گادی از سر او تیر شد و از داخل او یک صندوق افتاد. بادر طرف گادی روان شده اشاره کرد و باز هم یک سکی طلا به دست آورد. بار دیگر بادر در زمین روغن انداخت. به وقت پای یک مرد سر او لخشید، بادر کمکش کرده و بیکش به دستش داد. باز هم او انعام به دست آورد. بادر به خریدن مقدار زیاد شیرینی پیسه پیدا کرد و مصروف خوردن شد، اما دچار دلدردی شدید شد. بادر با احساس مریضی لغلغ شده در بازار روان بود. او دل خود محکم گرفته در زمین خورد. مرد دستمال والا، ساعت والا، گادی والا و بیک والا به کمک او دویدند. چند ساعت بعد بادر در یک تخت مقبول به هوش آمد و مردم را که کمک کرده بود در اطراف خود دید. یک صبحانه بسیار زیاد پیش رویش حاضر شده بود. از اینکه بادر او مردمان خوب فریب داده بود، احساس بد برش رخ داد. او حقیقت به اونا گفت، اعتراف کرد که به خاطر اینام گرفتن اونا را فریب داده بود. اونا سرش خر بودن و پیسی که پیش بادر مانده بود به اونا داد، اما آن روز هم بعضیشان میخواستن او مجازات شود. مردی که دستمالش گم شده بود مداخله کرد. او بادر و پیسی باقی مانده را در یک مکتب برد و پیسه را به مدیر مکتب داد تا مصرف آموزش بادر شود. بادر بسیار خوب آموخت و روز به یک تجارت پیشه موفق تبدیل شد. او پیسی خود صرف کمک از اطفال دیگه کرد، دقیقا مثل که خودش کمک شده بود. از طرف دیگه دنیازاد آه کشید و به قدر کافی خیال پلو زد و دوباره به کتاب خود رجوع کرد. این بود یکی دیگر از قصه های هزار یک شب.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزار و یک شب، هزار و یک گپ.
بود نبود یک بچه ساده و تنبل به نام ابو محمد بود که همراه مادر خود در شهر نجف در یکی از مزرعه‌ها زندگی میکرد.
ای تنبل، ای بیدار شده که استاد شو، باید بری به هیلا کم خوراک خریداری کده بیاری.
خوب است ماما.
محمد طرف هیلا روان شد.
محمد؟
بله.
فکر نمی کنی اول باید لباسای مناسب بپوشی؟
محمد لباسای خود را پوشید و مادرش دید که میره. او روزها سفر به شهر چندین هفته را در بر میگرفت.
بگی این پول بر خرید، تا دو هفته دیگه میبینیم.
خوبه.
محمد؟
بله.
کجا میری؟
بحلا که غذا بیارم مادر.
بهتر نیست با اسب و گادی بری؟
نظر خوبه.
محمد به گادی سوار شده حرکت کرد.
خدا باز مادر.
محمد؟
بله مادر.
هیلا این طرف هست.
او طرف جهت مخالف اشاره کرد.
راست.
دوستای ما شعر می خواهیم که همه ما به او افتخار کنیم. ما شعر می خواهیم که رشد کنه و فرصت بر مردم مهیا شد. ما آینده همه را بهتر می خواهیم.
شاروال طرف محمد اشاره کرد.
شما چه می خواهیم؟
غذا.
چی؟
ما فقط غذا می خواهیم.
با جواب ساده محمد همه مردم شهر حیران شده بودند.
حرف او را شنیدی؟ بله، او گفت فقط غذا میخواهد.
اونا کریمی را فراموش کرده همه در اطراف محمد جمع شدند.
این مرد درست میگه، همه چیزی است که ما باید به او فکر کنیم. تا یه غذا برای فامیل ماست. این مرد بسیار گپ خوب زد.
درباره کار چطور؟ مثل مالیات دادن است.
او مالیات هم کم میکنه.
درباره جرم چی؟
خب اگر کسی چیزی از مرا دزدی کنه، ما با او درس عبرت میتونم.
حرفی را شنیدین؟ او بر درس و بر معرفم برنامه داره. خوش ما
بله، بله، او چی میگه؟
هیچ کس دیگه به گپ شاروال گوش نمیداد. او رو به مشاور خود کرد.
اما تو باید بهتر کار کنی.
محمد از این خبر نداشت که چی تاثیرات داره. او میخواست ترک کنه، اما مردم اطراف او را گرفته بودن. کرمی طفل را از بغل مادرش گرفت و کوشش کرد ببوسیش.
دوستا ما آماده سیم کمی حال رای بتام بنافع نام چیست؟
محمد.
اما رای های ما بنافع محمد به عنوان شاروال.
چی؟
باستم اگه موافق هسته.
نه ما مخالف هستا.
متاسفانه رای با اکثریت هست. تبریک باشه.
این ما یک نابغه هست، او اتمن خیلی در سیاستم تجربه داره.
حالا دیگه محمد در چوکی شاروال ششته.
خب شاروال باید چی کار کنه؟
ای درست میگه. شاروال چی کنه میتونه که همه ما موافق نباشیم؟ محمد ما زمینه میخواییم که شیر و عسل از جاری شبه. چی کار باید بکنیم؟
ما زنبور ضرورت داریم.
چی؟
زنبور عسل تولید میکنه.
ما فهمیدم او چی میگه. ما باید مثل زنبور مشغول به کار شویم. ما فهمیدم او چی میگه. او در باره کار گروهی حرف بزنه. ما براتون میگم که چی کار کنیم. چطور است که ما مواد لازم سرکسازی را آماده کنم؟
ما به کارگر را آماده میکنم،
به ما ابزارش را آماده میکنم.
اقسام تمام مردم شهر مشروف کار گروهی شدن. هر قدر در توان داشتن در بسازی شهر کم میگرفتن. از وقت گرفتن تا کارگر و مواد لازم در کمترین زمان سرکس تمیز شد. بازار شهرها دوباره رنگ گرفت. با پول دوباره به شهر سرازیر شد. مردم همه میگفتن اینها و بخاطر از او
محمد مطمئنن یک شخص خیلی هوشمند است. ما بدون او چی باید کنه؟
مردم پیش او میامدن تا مشوره بگیرن.
ای محمد گوش کن، راز موفقیت تو در چی است؟
آب دادن با محصولات.
چی؟
تو محصولات را تکشت میکنی اما بدون آب دادن اونها رشد نمیکنن.
تو راست میگی، ما بخواهیم پیشرفت کنم باید دارای موفقیت را در اون خود پرورش بدم. خوب کپک. تشکر تشکر.
او ابو محمد، من نمیفهم که زندگی ما با کجا خواهد رفت. ما زندگی خدا گم کردیم، با چی کنم؟
یک نقشه آماده کن.
یک نقشه؟
وقتی نقشه داشتی کارات مطابق همون پیش میره.
تو واقعا درست گفتی. من چگونه میتونم موفق شوم در حالی که نمیفهم با کجا برم؟ تشکر ابو محمد، زنده باشی.
همه فکر میکردن که ابو محمد عقل ترین مرد شهر است، اما در او شهر تنها یک نفر بود کوره دوست نداشت. کریمی کسی که دیگه شاروان نبود دوباره به وظیفه سابقش در یک چایخانه رفت.
اما از او این خوشم نمیایا، حتی که او پول دار پوشمند با دانان باشه، پس او چرا وظیفه مرا گره؟ دقیقا تو وظیفه سابقت با دستور ما شاروانی شهر بودم. آره با ما سعی کن.
سلام.
تو چی میخوای؟
یه گلاس چای میخوایم لطفا. با خوبی چایی که در مزرعه خود ما داشتیم.
کریمی یه گلاس چای پیش محمد موند.
مزرعه؟ فکر کردم تو باید از شهر آمده باشی.
من در مزرعه زندگی میکردم.
در کدام مزرعه؟
وقت محمد توضیح داد کریمی حقیقت فهمید که چی گپ شده.
آه، منظورتی است که تو چیزی در مورد سیاست نمیفهمی؟ اما تو
سیاست دیگه چی است؟
شاروال همه را جمع کرد و در مورد چیزی که درباره محمد فهمیده بود صحبت کرد.
سیاست چی است؟ سیاست دیگه چی است؟ ما گفتم تقلب کرده و چیزی نمیفهمه.
تو درباره چی گپ میزنی؟ ما از اون روز موفقیت زندگی را گرفتم.
نه تو چیزی نیست، شما آنچه را کی مرد گفتم معنی مثبت دادین. همین ما براتون گفتم کی مرد ای چیزا نمیبین. دروغ است.
تو حسودی میکنی بخاطر که در انتخابات انتخاب نشدی.
پس همراهی من بیاین در قهوه خانه که براتون ثابت کنم.
اما در اون لحظه جمعیت از طرف سرک آمد.
تو امپراتور است.
امپراتور از سر اسب خود به مردم اشاره کرد.
مسئول شهر هر کسی که است او را بیارین پیش ما. آجل کن. تو ابو محمد استی؟
بله.
محمد طرف مردم اشاره کرد.
ما حرفای زیادی در مورد موفقیت شهر شنیدیم. ما آمدم که خودم از نزدیک ببینم. با تو تبریک میکنم. تو کارای خیلی عالی کردی. نه اشتباه شده، این مرد تقلب کرد عالی جناب. او هیچ نقشه در موفقیت شهر نداشته. درست میگه؟
بله عالی جناب، مردم این کار را کرده، ما این کار را نکردیم.
دیدی ما گفتم براتون عالی جناب. من تو را تحسین میکنم مرد فروتن که خودت موفقیت خودت به مردم نسبت میتی. ما مرد مثل تو را ضرورت دارم. ابو محمد، ما از همی حال بعد تو را وزیر خود تعیین میکنم. چی؟ وزیر شما؟ مرد دست راست ما.
اما من نمیتونم مرد دست راست شما شوام.
چرا نمیتونی؟
به خاطر که من چپ دست هستم.
از مزاقای تو خوشم آمد. برو مسائلت جمع کن که من قصر برم. زود باش. او مرد باید قصر زندگی کنه. این مرد قصر نیست که شما در موردش فکر میکنین. او به سواد و به تجربه است. او چیزی در مورد کشورداری نمیفهمه. او بچه یک دهقان بچه، کس دیگر نیست. لطفا تو بچه دهقان هستی؟
بله.
او حتی نمیتونه بخونه و بنویسه. تو نمیتونه بخونی و بنویسی؟
نه خیر.
با همه مردم این شرط را به عنوان حاکم قبول دارن. بله درست است.
کجاش خنده داره سالی جناب؟
یک بچه ده خان که نمیتونه بخونه با بنویسه بهترین شاربال تمامی قلم رو ما
امپراتور چنان خنده کرد که قلب ضعیف او استاد و جای به جای از بین رفت.
آلی جناب آداقال شاتربان شد
او از خنده زد بود.
آن دگه با قصر رفتن تو آب تمام شد.
محافظین تاج امپراتور را برداشته به محمد دادن.
بگه این برا شما چی؟ قبل از اینکه امپراتور بمیره ابو محمد وزیر خود انتخاب کرده بود. از آن جایی که امپراتور وارث نداره وزیر جانشین او است.
محمد به قصر رفت تا به عنوان امپراتور ایفای وظیفه کنه و وظیفه خوب انجام داد، اما در خانه او مادرش منتظر برگشتنش بود.
بالاخره ای بچه بخوره کباب خانه خود آمد یا نی؟ ما اصلا نمیفهم که این دی بچه چی خود شد.
متوجه شدین فرق نمی کنه شروع کارتان چه قسم است، هر کس می تانه یک رهبر خوب باشه. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار یک شب.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.